corrame, amore o
ایران.
ای ستیغ سر کشیده از کمند بیداد
ایران.
ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه رادیوی معارف همراه باشید. وزیر خارجه کشورمان در نشست خبری با همتای روسیه‌اش گفت دیدار بسیار خوب و مهمی را با رئیس جمهور روسیه داشتم و پیام مکتوب رهبر معظم انقلاب را به آقای پوتین تحویل دادم. آقای عراقچی در حالی مسکو را به مقصد تهران ترک کرد که این سفر صفحه تازه‌ای در مناسبات راهبردی ایران و روسیه گشود.
استقبال سرگئی لاوروف از سید عباس عراقچی یک روز پس از دیدار وزیر امور خارجه کشورمان با ولادیمیر پوتین و تحویل پیام مکتوب رهبر معظم انقلاب به رئیس جمهور روسیه. رئیس دستگاه سیاست خارجی روسیه در آغاز دیدار با هیئت ایرانی از خوشحالی ولادیمیر پوتین پس از دریافت پیام مکتوب رهبر معظم انقلاب گفت.
وچرا состоялась продолжительная насыщенная беседа у президента Российской Федерации.
روس گفتگوی طولانی و مفصل با جناب آقای پوتین رئیس جمهور فدراسیون روسیه صورت گرفت. ایشون در نتیجه خیلی خوشحال بود.
وزیر امور خارجه ایران هم روابط مستحکم و عمیق تهران و مسکو را نشانه عزم و اراده جدی دو کشور برای توسعه هرچه بیشتر مناسبات دانست.
روابط ایران و روسیه شاید هیچگاه در طول تاریخ خودش به این اندازه نزدیک و مستحکم نبوده.
لاوروف و عراقچی پس از مذاکرات دو جانبه به نشست خبری آمدند تا هم گزارشی از آنچه پای میز مذاکره گذشته ارائه دهند و هم پاسخگوی سوال خبرنگاران باشند. سید عباس عراقچی از نقش سازنده روسیه در مذاکرات دور جدید گفتگوهای غیر مستقیم بین ایران و آمریکا تمجید کرد.
امیدوار هستیم و انتظار داریم که در هر توافق جدیدی روسیه به نقش کمک کننده خودش ادامه بده.
فردا شنبه مذاکرات
از آقای عراقچی درباره مواضع متناقض طرف آمریکایی پرسیدم.
اون مواضعی که پشت میز مذاکره ارائه میشه اونها هست که مورد حساب قرار خواهد گرفت. ما منتظر هستیم که فردا مواضع طرف آمریکایی رو بشنویم. اگر جدیت و اراده واقعی وجود داشته باشه و اگر درخواست‌های غیر واقعی، غیر عملی و غیر منطقی نداشته باشند، به نظر من رسیدن به توافق محتمل.
سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
افزایش شمار شهدای حمله آمریکا به یمن. منابع خبری اعلام کردند شمار شهدای بمباران امروز جنگنده‌های آمریکایی به غرب یمن به 58 نفر افزایش یافت. جنگنده‌های متجاوز آمریکایی در 4 نوبت بندر نفتی رأس عیسی در استان حدیده را هدف قرار دادند. مناطق مختلف یمن به ویژه استان حدیده در هفته‌های گذشته آماج حملات تجاوزکاران آمریکا قرار گرفته است. نیروهای مسلح یمن نیز از انجام چند عملیات نظامی در پاسخ به ادامه تجاوز آمریکا به یمن خبر دادند. در همین ارتباط سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد برای نخستین بار از زمان ورود ناو وینسون به دریای عرب، این ناو هدف حمله نیروهای یمنی قرار گرفته است. منابع پزشکی اعلام کردند در حملات امروز ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی به نوار غزه 27 فلسطینی شهید شدند. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان نیز در واکنش به تداوم نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در فلسطین تاکید کرد هر روز کودکان بیشتری یا در بمباران‌های غزه یا بر اثر سیاست عمدی گرسنگی دادن غیر نظامیان از سوی رژیم اسرائیل جان می‌بازند. خبر دیگر این که آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل متحد برای آوا آوارگان فلسطینی هشدار داد ذخایر حیاتی در غزه رو به پایان است. همچنین داده‌های اخیر سازمان ملل متحد نشان می‌دهد از هر 10 بمبی که ارتش رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه شلیک کرده، یک بمب منفجر نشده و این تهدیدی برای آوارگان فلسطینی است. استقبال از درمانگاه‌های خیریه مسلمانان در آمریکا. در میان افزایش احساسات ضد مهاجران در آمریکا، درمانگاه‌های رایگانی در ایالات متحده وجود دارد که از سوی دانشجویان مسلمان پزشکی تأسیس شدند. این مراکز درمانی که به جوامع محروم در سراسر این کشور خدمات ارائه می‌دهند، با استقبال گسترده روبرو هستند. این سازمان‌های بهداشتی علی‌رغم هویت اسلامی خود را محدود به مسلمانان آمریکا نمی‌دانند و درهای آنها به روی همه باز است. سازمان‌های بهداشتی جامعه مسلمانان در ایالات متحده با حداقل 110 کلینیک به مراجعان خدمات پزشکی و دندانپزشکی رایگان یا کم هزینه ارائه می‌دهند. زندانیان مسلمان بیش از دیگران در زندان‌های انگلیس مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. روزنامه گاردین در گزارشی با بیان این مطلب نوشت در زندان‌هایی که جمعیت مسلمان بیشتری دارند، مردان مسلمان بیشتر از یک زندانی معمولی مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند. در این گزارش آمده 55% موارد استفاده از قل و زنجیر و شکنجه‌های دردآور در طول سال مربوط به زندانیان مسلمان می‌باشد. بر پایه تازه‌ترین گزارش‌های نهادهای مستقل نظارت بر تبعیض مذهبی، اسلام حراسی در انگلیس با سرعتی هشدار دهنده رو به افزایش می‌باشد که منجر به تشدید فضای نفرت از مسلمانان ساکن این کشور شده است. اما در این لحظه شنونده گزارشی باشید با موضوع قدیمی ترین مسجد در کشور الجزایر.
اول مسجد في الجزائر واقدم المساجد في القاره السبع.
مسجد سیدی قانم قدیمی ترین مسجد الجزایر است که قدمت آن به قرن اول هجری میرسد، که از نمونه های ارزشمند معماری اسلامی در شمال آفریقا به شمار می آید. مسجد سیدی قانم از قدیمی ترین بناهای تاریخی ساخته شده در الجزایر است که بسیاری آن را به دلیل ارتباط با هویت عربی و اسلامی نمادی فرهنگی و تاریخی در آن منطقه می دانند. مسجدی که درباره آن می توان گفت
شوید المسجد تحديدا في عام 59 هجری.
تاریخ ساخت این مسجد به سال 59 هجری قمری مطابق با سال 678 میلادی برمیگردد. این مسجد در شهر باستانی میلاف یا میله کنونی در 500 کیلومتری شرق پایتخت الجزایر واقع است که برخی میگویند توسط فردی به نام ابوالمهاجر دینار ساخته شده است.
مسجد سیدی قانم که 4 سال پس از حکومت بیزانسی بر روی خرابه های یک کلیسای رومی ساخته شد، با وجود سادگی، شکوه و خلاقیت مسلمانان را در آن دوران نشان می‌دهد. کارشناسان می‌گویند که این مسجد شبیه مسجد قیروان در تونس و مسجد اموی در سوریه است. و
اتخذ من مدينه ميلا التي تضم
این مسجد پس از مسجد قیروان در تونس به عنوان دومین مسجد قدیمی منطقه مغرب آفریقا شناخته شده و تحقیقات تاریخی نشان می‌دهد که این اثر قدیمی‌ترین مسجد الجزایر است. مسجد سیدی قانم مانند دیگر آثار فرهنگی و اسلامی در الجزایر از تلاش برای محو هویت اسلامی در دوران استعمار فرانسه در امان نماند.
تعرض المسجد بمجرد سقوط ميلا في يد الاستعمار الفرنسي.
آری، استعمارگران فرانسوی پس از تسلط بر الجزایر تلاش کردند تا مسجد سیدی قانم را به یک پادگان نظامی تبدیل کنند. قسمت بالایی مسجد به محل اقامت سربازان اشغالگر فرانسوی تبدیل شده بود، در حالی که از بخش پایینی آن به عنوان استبل اسب‌ها نگهداری می‌کردند. اقدامی که در برخی از منابع تاریخی آن را اوج بی‌خردی فرانسوی‌ها در آن دوران نامیده‌اند. حالا مسجد سیدی قانم برای بسیاری نمادی از هویت عربی و اسلامی در شمال آفریقا است. مسجدی که حالا در حال بازسازی و مرمت است تا بار دیگر شکوه تقریباً 1400 ساله خود را بازیابد.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. مرکز علوم حلال دانشگاه تایلند اخیراً نرم افزار کاربردی جدیدی به نام مسیر حلال را برای راهنمایی و کمک به گردشگران مسلمان راه اندازی کرده است. این برنامه شامل فهرست‌هایی از غذاخوری‌های دارای گواهی حلال و همچنین مسیرهای مساجد و اقامتگاه‌هایی است که دارای نمازخانه و غذای حلال هستند. از سال گذشته بازار جهانی سفر مسلمانان به کشورهای مختلف با 145 میلیون مسافر رشد چشمگیری پیدا کرده است. تایلند، کشوری که عمده جمعیت آن را بودایی‌ها تشکیل می‌دهند، هم اکنون به یکی از بزرگترین صادرکنندگان غذای حلال در جهان تبدیل شده است. همایش بین‌المللی علم، فناوری و نوآوری، محرک‌های اتصال منطقه‌ای و توسعه پایدار در منطقه اکو از امروز در محل کمیسیون آموزش عالی پاکستان در اسلام آباد آغاز شد.
این رویداد علمی با حضور مقامات بلندپایه، کارشناسان و نمایندگان علمی از کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو از جمله ایران، ترکیه، پاکستان، چین و سایر کشورها برگزار می شود.
علوم، فناوری و نوآوری در پیشرفت کشورها نقش خیلی مهمی دارند، مخصوصا وقتی پای همکاری‌های منطقه‌ای در میان باشد. با توجه به این ارتباطات، ما داریم در چارچوب سازمان اکو برنامه دیجیتالی کردن سیستم جاده‌ها و راه آهن رو دنبال می‌کنیم که در عملی شدن آن فناوری و نوآوری نقش کلیدی دارد.
این همایش به ابتکار بنیاد علوم اکو و با هدف تقویت همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه‌های علم، فناوری، انرژی، سلامت، آموزش و منابع آب برگزار شده است.
سازمان ما به عنوان بنیاد علمی اکو نقش توسعه و ترویج به اصطلاح علم و فناوری و نوآوری رو داره و ما معتقدیم که وقتی نهادینه بشه به اصطلاح توسعه همکاری ها در زمینه علم و فناوری و دانش، یک پل ارتباطی خیلی مهمی میشه برای اینکه همکاری های اقتصادی اون هم به صورت پایدار شکل بگیره.
این نشست هدف کلیش تقویت همکاری های علمی و فناورانه هست بین کشورهای اکو. شاید برای خود ما تعجب برانگیز باشه که کشورهای عضو اکو جمعیتشون در این حال که 10 کشور هستن از نزدیک به 30 کشور اتحادیه اروپا بیشتر هست. یک جمعیتی بیشتر از 500 میلیون نفر رو این کشورها الان دارن و این جمعیت تا سال 2035 نزدیک به 100 میلیون نفر هم افزایش پیدا خواهد کرد. یک چالش فعلی تمامی این کشورها بحث انرژی هست و این چالش با افزایش جمعیت و افزایش سطح رفاه قطعا تشدید خواهد شد.
روز نخست این نشست به بررسی راهکارهای ارتقاء همکاری علمی، بهبود تجارت منطقه‌ای و توسعه سرمایه انسانی اختصاص دارد. این همایش گامی مؤثر برای همگرایی علمی و فنی منطقه اکو و ساخت آینده‌ای پایدار و مشترک برای کشورهای عضو این اتحادیه است. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
با آخرین خبر این بخش، خطر تخریب بناهای اسلامی در هند. پس از تخریب مسجد بابری در هند و ساخت معبد هندوها به جای آن، بناهای اسلامی دیگری هم در این کشور در معرض تخریب هستند. به گزارش شبکه الجزیره، تعداد مساجد و بناهای اسلامی مورد هدف تندروهای هندو حدود 3000 مورد برآورد شده است. طبق آمار دولتی، هند بیش از 600 هزار مسجد دارد، از مساجد کوچک گرفته تا مساجد تاریخی که توسط حاکمان مسلمان در طول دوره‌های مختلف ساخته شده است. گروه‌های افراطی هندو حتی به مسجد جامع دهلی نو نیز رحم نکرده و مدعیند مجسمه‌هایی از خدایان هندو در زیر پله‌های مسجد دفن شدند. در پایان با آگاهیتان میرسانم نیمه شب شرعی امشب و افق قم 23:21 از آن صبح فردا 4:02 و طلوع آفتاب ساعت 5:30 خواهد بود. شنوندگان گرامی بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدی، جهان شد روشن از شیدایی ما.
گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا به استقلال و آزادی رسیدیم جهان شد روشن از شیدایی ما گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا
خیلیا که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره، اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران، پاینده باد ایران.
رادیو یه رسانه شنیداریه،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید.
ما مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
نظر شما برای ما مقتنم و محترمه.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجاییم.
1-6-2-162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
سرعت،
دقت،
هیجان
در مسابقه عصر جوانی.
بله بله، همون وزنه به وزنه صحیح
امتیاز گرفت.
نشاط، شادابی و سرگرمی در مسابقه
عصر جوانی.
مسابقه برای جوان شاداب ایرانی. عصر جوانی، شنبه تا پنج شنبه هر هفته ساعت 17 از رادیو معارف.
شما جوان عزیز برای شرکت در این مسابقه پرهیجان میتونید اسم و سن و تحصیلاتتون رو به شماره 30553 پیامک کنید.
همزمان با 36 سالگرد ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه، سازمان دانشجویان جهار دانشگاهی برگزار می کند. 8 جشنواره ادبی هنری طریق جاوید، ویژه دانشجویان سراسر کشور، مهلت ارسال آثار 20 اردیبهشت. کسب اطلاعات بیشتر www.isojd.ac.ir.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
دانشکده صدا و سیما قم با مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای سال تحصیلی 1404 از میان خواهران و برادران سطح 2 حوزه علمیه و فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی مؤسسات آموزش عالی حوزوی از طریق آزمون اختصاصی در 4 رشته علوم ارتباطات اجتماعی، دین و رسانه، تولید سیما و ادبیات نمایشی در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می‌پذیرد. مهلت ثبت نام تا 5 اردیبهشت 1404. داوطلبان شرکت در آزمون می‌توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www.qom.irbu.ac.ir مراجعه نمایند. تلفن تماس 025-32-92-1190. دانشکده صدا و سیما قم.
خب دوستان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی، با شما هستیم از پخش شبکه رادیویی معارف. برنامه ها رو تقدیم شما عزیزان میکنیم، امیدواریم که مورد توجهتون قرار بگیره. این برنامه ها در شامگاه جمعه 29 فروردین ماه برابر با 19 شوال و به همراه دوستانم در اتاق فرمان جناب آقای عابدینی، تهیه کننده استاد رضا رضایی، صدا بردار پیش کسوت و کار درست رادیو و معاونت صدا و رولا محسنی عزیز و ارجمند در هماهنگی پخش به اتفاق در خدمتون هستیم تا ساعت 22:10 شب. مجموعی از برنامه ها رو تقدیمتون خواهیم کرد، امیدوارم که مورد توجهتون قرار بگیره. دین و زندگی عنوان برنامه بعدیه که خواهیم شنید، 37 دقیقه نگاه موضوع شناسی به احکام فقهی هست. بعد از اون پارسایان و صحبت‌های حجت الاسلام وحیدی رو براتون پخش میکنیم، هلوش 10 دقیقه. ساعت 21:10 هم روایت کتاب روایت میکنه برامون کتاب تیله های شیشه ای رو. بعدش هم برنامه های دیگه داریم که انشالله تقدیمتون خواهیم کرد. بفرمایید 37 دقیقه با دین و زندگی همراه بشید.
این که می‌بینید یک فیلسوف ماهر یا یک ریاضیدان ماهر یک مسئله را چند را حل میکنه برای که موضوع رو خوب فهمید.
قطعا مسئله موضوع شناسی خلأ بود.
کمتر فقیهی با تحریر محل بحث به اشتباه مبتلا میشه و کمتر فقیهی بدون تحریر محل بحث سالم در میره.
دین و زندگی، بررسی موضوعات عبادی، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و پزشکی و سلامت در احکام فقهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان خوب رادیو معارف. این برنامه دین و زندگیه که از این لحظه تقدیمتون میشه. مثل همیشه قراره از موضوع شناسی در حوزه احکام فقهی بگیم و موضوعاتی رو واکاوی کنیم که از یه طرف با زندگی روزمرهمون گره خوردن و از طرف دیگه موضوع حکمی از احکام فقهی شدن. اگه یادتون باشه هفته گذشته درباره مفهوم موضوع شناسی، ارتباطش با مجتهد و مکلف و شیوه موضوع شناسی در قدیم نکاتی رو تقدیمتون کردیم. امروز میخوایم بگیم موضوعات فقهی اقسام و گونه های مختلفی دارن. تشخیص، تبیین و فهم و شناخت برخی از این موضوعات وظیفه مجتهده. برخیشون رو باید با مراجعه به عرف عام یا عرف خاص شناسایی کنیم و شناخت برخی از موضوعات هم وظیفه خود مکلفه که باید راه شناختش رو بدونه و مصداقهاش رو بشناسه تا بتونه به تکلیفش عمل کنه. انشاءالله در برنامه امروز دین و زندگی درباره این چند موضوع نکاتی تقدیمتون میکنیم. بخش گفتگوی برنامه رو با همدیگه میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شنوندگان محترم رادیو معارف. آرزوی سلامتی و بهروزی برای تک تک شما گرامیان داریم. با یکی دیگه از برنامه های دین و زندگی در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع گونه شناسی موضوعات احکام فقهی. ضمناً یادآوری میکنم که شما عزیزان اگه هر گونه سوال یا نظری در رابطه با موضوع و محتوای برنامه دین و زندگی دارین میتونین با شماره های 329-10-551 و 329-10-552 تماس بگیرید و یا به سامانه پیام کوتاه 30553 نظراتتون رو ارسال بفرمایید. در برنامه‌های قبلی موضوعات مختلفی مورد بحث و تحلیل قرار گرفت و همچنین در یک برنامه به طور ویژه راجع به ضرورت موضوع شناسی توضیحات جامعی داده شد. اما در این برنامه می‌خوایم زوایای دیگه‌ای از موضوع شناسی رو مورد بررسی قرار بدیم و انواع موضوع و تأثیر اون در شناخت احکام رو بدونیم. به همین منظور مجدداً مزاحم دو عزیز از مرکز موضوع شناسی احکام فقهی شدیم که در تأسیس این مرکز و پیشبرد اهداف موضوع شناسی نقش مستقیم و پررنگی داشتند. حجت الاسلام و مسلمین حاج آقای فلاح‌زاده که ما هر هفته مزاحمشون هستیم و همیشه با روی گشاده وقتشون رو در اختیار برنامه قرار میدن. حاج آقا سلام علیکم، خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله و عرض سلام و ادب و احترام به پیشگاه شنوندگان محترم رادیو معارف. برنامه دین و زندگی آرزوی توفیق برای همگان داریم و امیدواریم که در این برنامه هم خدمتگزار خوبی باشیم.
ممنونیم از لطف شما و همچنین در خدمت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای بیات مدیر محترم مرکز موضوع شناسی احکام فقهی هستیم که ایشون هم علی رغم مشغله بسیار زیادشون به ما افتخار دادن تا در این برنامه همراهمون باشن. حاج آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو معارف و برنامه دین و زندگی سلام عرض می‌کنم. در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم.
ممنونیم از لطف شما و تشکر از هر دو عزیز که وقتشون رو در اختیار برنامه دین و زندگی قرار دادن. با کسب اجازه از حاج آقای بیات میخوام از حاج آقای فلاح‌زاده شروع کنم و به عنوان اولین سوال و ورود به بحث از حاج آقا بخوام که همونطور که عرض شد عنوان این برنامه هست تقسیم بندی و گونه شناسی موضوعات احکام. از حضرت عالی میخوام مطالبی که این موضوع رو برای ما روشن‌تر میکنه مقدمتا بفرمایید.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اولا عرض کنم خدمت شنوندگان محترم این مباحثی خورده مباحث علمی خاص فقهی حوزوی است، اگر برای برخی از شنوندگان ممکنه که خسته کننده باشد پوزش میطلبیم و امیدواریم با یک مثالهای ساده بحث روان بشود. اولا بین موضوع و مصداق فرق است، این رو بدانیم. و مقصود از موضوع چیست و مصداق کدام است؟ موضوع همونی است که حکم شرعی متوجه آن است، یا تعبیری بگیم که فتوا وقتی صادر میشه است فقیه نسبت به چیست. مثلا در روایت داریم که اذا زالت الشمس